در مبارک حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت با آن بزرگوار صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فإنه لا حول ولا قوة الا بك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسولك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرزك بأبي القاسم محمد. وعلى آله حججك في أرزك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء و حسنای خیش و به عظمت و منزلت قدر حضرت امام مجتبی علیه السلام که هرچه زودتر فرج صاحب الزمان امام من را برساند و با بشارت اذن ظهورشان حزن غم و اندوه و ماتم را از دلشان ببرد و بزداید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودند که می ترسم بر امتم از اموری از جمله آنچه که گفتیم این بود. فرمود اخوف و ما اخاف و علا امتی طول العمل، آرزوهای دور و دراز، از این جهت که فرمود آرزوهای دور و دراز فینسل آخره، باعث می شود که انسان آخرت رو فراموش کند، این که باید رفت، این که اینجا مقر ما نیست، ممر ماست. یه وقت هست یه جایی میخواییم بریم بمانیم، شهر ما باشه، وطن ما باشه و سکنا اختیار کنیم و همیشه اونجا زندگی کنیم. یه وقت هست که نه، حالا داریم میریم از یه جادهی در یه جایی ترانزیت، فرض کنید که رفتیم در یه جایی توقفی داریم 2 ساعت 3 ساعت، دلیلی نداره که وقتی انسان موقت در جایی هست خیلی هم ناراحت نیست. شما وقتی موقت یه جایی اتراق کردید، پس کنید روی خاک نشستید، ننشستید، فرشی بود، نبود، خیلی نگران نیستید، چون میگید آقا موقت میخواییم بریم. من مایل نیستم که طنزی رو گفته باشم در این ایام شهادت، ولی واقعا یه چیزی اینجوری هست. ما یه دوستی داریم که با هم مثلا گاهی حجی رفتیم، سفری میریم میاییم، سلام علیکم. و یکی از نکات جالب این است که مثلا رفتیم، فرض کن که بریم مکه، رفتیم بحرین، 2-3 ساعت بیشتر بحرین نیستیم، یا 4 ساعت یا 5 ساعت میریم توی هتل که 3-4 ساعت بخواب بعد باید سوار پرواز دیگه بشی. میریم توی هتل میبینیم که این آقا میگه که آقا این جای میزش خوب نیست، جای تختش خوب نیست، سر میز بگیر، سر تخت بگیر که اینا رو درست کنیم. آقا پدرت خوب، مادرت خوب، بگم اینجا حمالیم، خوب نیست که نیست، ما قرار 2 ساعت اینجا بخوابیم بریم. میگه نه بنده بیچاره باید بلند شم، واقعا یکی یکی تخت و کمد و همه چیزو به هم می‌ریزه، همه چیز، این تمام اتاق رو تا حالا نشده اینجایی رو بپسنده، مثلا میگه اینجاش خوبه، همه رو به هم می‌ریزه. 1 ساعت 2 ساعت حمالی بی خودی، اینو بکشه اونو بکشه، ساعت که آماده میشه میگن آقا بلند شید برید فرودگاه که 2 مرتبه باید برید. میگم خب می‌بینی که این طنزی که عرض می‌کنم، طنزی که اولا واقعیت داره، ثانیا این حال ما در همین دنیا، حال ماست در همین دنیا. طول عمل یعنی آرزوهای دور درازی که ما این دنیا رو مقصد خودمون فرض کنیم، مسکن خودمون فرض کنیم، وطن خودمون فرض کنیم، پایان راه فرض کنیم و هر چی داریم بکوشیم برای همین دنیا که این دنیامون رو آبادان کنیم. این خلاف فرهنگ قرآنه، این خلاف فرهنگ اهل بیت. اهل بیت فرمودن خذوا من ممرکم لمقرکم، از این ممر، از این عبورگاه توشه برگیرید برای مقر شما، برای آرامگاه شما، برای جایگاه شما، برای جایگاه ابدی شما، برای سرای آخرتتون توشه برگیرید از این ره گذر. خذ حبیبی مستطعت للمقر. آخرین جا خانه ما نیست، نیست سرسرای ما، سرای دیگری است. آرزوهای دور دراز باعث میشه که انسان کم کم فراموش کنه که اینجا مسافره، اینجا راهه، اینجا پله. خواب غفلت زود ما را در رو بود، روی این پل جای خوابیدن نبود. یک کسی داره میره تهران، میره جایی، داره میاد مشهد، وسط راه جای اتراق کردن نمازشون رو بخونن، یه چایی بخورن، خستگی در کنن، راه برن، راه بیفتن، همونجا بیسته. خب ممکنه بیسته، ممکنه خودش متوجه نشه، ولی یه روزی بهش میگن آقا راه بیفت، بلند شی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، بلند شو آقا، بلندش میکنن. بنابراین امام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند می هراسم بر امتم از اینکه پیروی از هوای نفس بکنن و از اینکه آرزوهای دور و دراز اینجوری که عرض میکنیم، آرزوهای دور و دراز منفی داشته باشن که باعث فراموشی اونها از آخرت بشود. خب از این مدخل وارد یک کلامی میشویم از امام مجتبی صلوات الله علیه، که اتفاقا این کلام از حضرت مجتبی، این کلام نورانی، این حدیث پرمعنا در هنگام رحلت حضرت و رفتن اون حضرت از دنیا و همون لحظه های سخت جان دادنشون و شهادت جانگدازشون صادر شده از زبان مبارکشون. چه شخصیست به نام جناده؟ این گفت بر امام مجتبی وارد شدم، حضرت در حالت احتضار بودن، در حالتی که سم عرض می شود که کید معاویه کار خودش رو کرده بود. این آدم زیرکی بوده، البته واقعا چجوری عرض کنم، یعنی شاید مثلا ما اگر می بودیم اون لحظه سخت جان دادن حضرت، حالا اینجا انسان بچسبه به امام مجتبی که یا آقا منو موعظه کنید، از یک طرف شاید مثلا یه کار جوری به نظر می رسه، ولی از یک طرف دیگه آدم زیرکی که بوده که می بیند که امام مجتبی دارن از دنیا میرن، شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، همین دم، همین ثانیه، همین یک دقیقه هم غنیمته، مثلا یه چیزی از حضرت تقاضا کنم، شاید منتی به نهنی چیزی بگن، این دل من تکانی بخوره، درد من بخوره. لذا به حضرت مجتبی توی اون حالت بر حضرت وارد شده، گفت یا ابن رسول الله اذنی من رو یک موعظه‌ای بکنید. حضرت مجتبی جوابی فرمودن، معمولا آقایان و خطبا و آقایان وعاظ و منبری ها این جمله رو برای مجمعی میگن که اکثر مثلا پیر مردها یا میان سالها نشستن، با اونها میگوین که بالاخره ای که 50 رفت و در خوابی، سلام علیکم، مگر این 5 روزه در یابی، عمر برفست و آفتاب تموز، اندکی خاجه اندکی ماند و خاجه غره هنوز. برای میان سالها یا بزرگ سالها یا پیر مردها میگن که بلکه تکانی بخوره دلشون و کاری بتوانن بکنن برای آخرت خودشون. ولی بنده الان با خودم عرض میکردم که در این جلسه که اکثر دوستان جوان و نوجوان الحمدلله هستن، به ذهنم رسید که چه فایده ما زمانی که وقتمون گذشته، وقتی که وقتش دیگه نیست و توانی نیست و قدرتی نیست، این حدیث رو میگوییم که معمولا آه از نهاد کسی که سنش مثل بنده گذشته و وقتش رفته و عمرش تلف شده برمیاد که بله خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم. بعدم یه اندوه و حسرتی عرض میشه و در دل باقی میماند و میره و تمام میشه. با خودم میاندیشیدم الان قبل از منبر که چه اشکالی داره ما این حدیث رو برای جوانها بگیم که واقعا وقت دارن، وقت دارن. یک کسی وقت کشاورزیش تموم شده، فصل بهار و تابستان رفته، پاییزه، نزدیک پاییزه، به پاییز و عمر رسیده، بهش بگیم کشاورزی کن، کی کشاورزی بکنه، کی کشت بکنه، تمام شد. و این حدیث در اصل میگوید کشتی بکار و توشه ای بردار. بنابراین چه مانع داره که این حدیث رو ما برای دوستان جوان بخوانیم؟ بنابراین من این حدیث رو امشب برای شما جوانها و نوجوانها میخوانم، از بزرگترها آقایان از بیشود پدرها عذرخواهی میکنم. البته مسلم کلام امام نور است، برای بزرگترها هم فایده و فایده ها خواهد داشت. جلو ضرر رو از هر جا بگیری نفعه. اما و صد اما به ذهنم میرسید که اگر برای دوستان جوان بیشتر این حدیث رو باز بکنیم و توضیح بدیم، شاید یک کسی زندگیش مثل ما تلف نشه، شاید یک کسی مثل ما وقتی به سن ما رسید دیگه حسرت نخوره، ببینه که نه بالاخره تونسته یک کاری بکنه. حدیث این است از امام مجتبی: یا جناده استعد در سفرک. امام مجتبی خودشون دارن میرن به سفر و آخرت، جگر پاره پاره آماده رفتن، لحظه شهادت، میگه آقا من یه موعظه بکنی تا نرفتید این یکی دو دقیقه آخر. فرمود: یا جناده استعد در سفرک و حصل زاد قبل حلول اجلک. یک کسی مثلا میخوایم بریم مثلا فرض کن تا چناران رو برگردیم، قبلش آمادگی پیدا میکنیم؟ نه دیگه آقا، مثلا بریم تا چناران بیاریم فلان کار رو داریم انجام بدیم. خیلی. اما شما میبینید الان کسانی که اسمشون در میاد برای حج، از یکی دو ماه قبل میره حوله احرامشو میخره، دمپاییشو بخرم، همیونشو بخرم، نمیدونم چیا لازم داریم اونجا، قرار بود تقصیر کنیم، آقای ناخنگیر بردارم، آشخانم یادت نره یه قیچی برداریم، میخواید تقصیر کنیم، یه دونه تیغ بردارم توی منا، باید سرمونو بتراشیم. چون میدونی یک سفر مهمی در پیش دارید، سفر کشتی تفریحی نیست، بحث واجباته. خب آقا صابون برداشتید یا بر نداشتید؟ صابون بیبو بردارید، اونجا وقتی محرمی نباید عطر بزنید و صابون معطر استفاده کنید، برو صابون بیبو بخر. میخوایم بریم مکه، از مکه چیزی نمیدونیم، برو یک کتاب مثلا مناسک بخریم که اونجا اعمالمون انجام بدیم، یک کتاب آداب الحرمین بخریم، یه مفاتیح زیپی برداریم که شکلش ظاهرا شبیه قرآن باشه که این خبیثای وهابی گیر ندن بهمون، یعنی مفاتیح از دستمون میگیرن پاره کنن. حتی من دیدم مثلا برخی از رفقا مفاتیح رو برداشتن روش جلد قرآن زدن، روش جلد قرآن زدن از تقیه که اینا میان مفاتیح میگیرن میندازن مثلا دور. خب میگم این آمادگی چرا از یکی دو ماه قبل؟ چون میدونید سفر مهمی در پیش دارید، یه ماه مثلا 20 روز باید برید سفر، سفرتون هم سفر واجبه، چه نکات مهمی درش هست. شروع میکنید وسایل رو کم 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 در چمدان گذاشتن. وقتی هم که میخواید برید یه مرتبه دیگه چک میکنید که چیزایی که لازمه برداشتم، که مربندم و مثلا فرض کن برداشتم بر نداشتم، حولم کم نباشه، حوله احرامم دو دست حوله احرام بگیرم، چی بگیرم چی نگیرم. حتی جالبه، من دیدم بعضی از دوستانی که میخوان حج برن برداشته لیست کسانی که برایش سر راهی آوردن نوشته، دیدم در یک سفر حجی خانم آقایی لیست کسانی که برایشون سر راهی آورده بودن نوشته بودن، یه لیستم برای کسانی که لازمه برایشون سوغاتی بخرن نوشته بودن قبل از سفر در کجا؟ در ایران، که اونجا که رفتیم چی باید بخریم چی نباید بخریم طبق این لیست عمل میکردن. اینا همش چیه؟ استعداد. استعداد یعنی آمادگی، آماده شدن برای این سفر بوده، چون سفر رو مهم میانگاشتن، مهم میدانستن. حتی یک کسی از اساتید ما بودن که مثلا من شاید 19 20 سالم بود، شون میگفت من عادت دارم هر سفری که میخوام برم، میخوام مثلا بچه‌م مثلا برم فرض کن مسافرت، عادت دارم که از قبلش بنشینم روی کاغذ لیست وسایلی که لازم داریم بنویسم، موقعی که میخوایم بریم قبل از اینکه راه بیفتیم نگاه میکنم ببینم این لیست رو همه رو گذاشتم یا نه، چون مکرر میشه. من تنبلی کردم این توصیهشون رو عملی نکردم. الان کارم هم همیشه در سفره، عملا میبینم که انسان وقتی میاد باز فلان چیز یادم رفت، یه چیزی که ممکنه چیزی هم نباشه اما خیلی به درد ممکنه بخوره در سفر، ولی خب چمدانشون همیشه همه چیز داشت. یه رفیق هم سفر داشتیم تا نخ و سوزن هر چی میگفتی از توی این چیش در می آورد، مثل جعبه جادو بود، هر چی میگفتی از این چمدونش در می آورد. ای آقا مثلا فرض کن که دکمم کنده شده، شما نخ و سوزن نداری؟ نخ و سوزن در آورد. کبریت نداری؟ می کبریت در آورد. مثلا فرض کن ای پیچ مثلا این چمدون پیشگوشم، یه پیشگوشی هم در آورد. همه چیز میگذاشت که مبادا چیزی. آقا تو حوصله داری واقعا؟ من یک دست لباسم به زور میاریم. تو این همه آتشخال برای خودت گفتی؟ گفتش که من به تجربه برام ثابت شده که مسائلی در سفر پیش میان، چه اشکالی داره اینها رو بردارم برمیدارم. خب این نکته ای رو عرض بکنم ها، امام مجتبی اهل بیت قرآن همه به ما میگوین شما رهرو سفر آخرتید، توی جاده دارید میرید، این دنیا یه اتراقگاه موقته و اتراقگاه هم معنی استراحت نیست. دقت کنید، ما به یه اتراقگاه که میریم دو ساعت استراحت کنیم. دیدید توی جاده الان چی میزنن؟ میزنن استراحتگاه مثلا، نمیدونم چی میزنن، مجتمع مثلا فلان استراحتگاه. با میسید چای میخورید، از میشود که ممکنه نهاری بخورید، نمازتون رو بخونید، راه بیفتید، یک ساعتی از زندگی خسته شدم، یک ساعتی بخوابم، دو مرتبه بریم. و حال اینکه عکس این اتراقگاه این دنیا خیلی نکته عجیبیه. این اتراقگاه این دنیا جای استراحت هم نیست. اتراقگاهی است که آمدیم از اینجا بار ببندیم، توشه برداریم برای سفر آخرت. بعد این حدیث را که استعد دل سفرک، آماده سفر آخرتت باش، و حسل زاد توشه اون چمدانت رو که برای این سفر میخوای برداری، و حسل زاد قبلا چمدانت رو ببند، قبل از حلول عجلک، قبل از اینکه مرگت برسه چمدان رو ببند. عرض کردم این حدیثه رو برای کی میخونن؟ یه افتاد 50-60 ساله که به یه تلنگوری بزنن که آقا کم کم آماده باش. ولی چه اشکالی داره که الان بنده برای شما بخونم، برای آقا بخونم، حتی برای این عزیزمون؟ چند سالت بابا؟ 12 سال. اسم چیه؟ برای آقا مهدی بخونم. یعنی این آقا مهدی الان 12 سالشه، خوش به حالش، هنوز تکلیف نشده، اول نزدیک خط شروعه، تا حالا هیچ گناهی براش نوشته نشده، پاک پاک. الان که میخواد شروع کنه بدون اصلا کجا آمده چیکار باید بکنه، نه اینکه بعد از 40 سال 50 سال ریش سفید شد، توانش رفت، ضعف داشت، دیگه حالی نداشت اصلا. یعنی خب حالا شما توشه برگیرید. خدا رحمت کند، استادی داشتیم، مردی بود، فقیهی بود، بزرگی بود، عظیمی بود، انسان عجیبی بود، خودش توشه ها داشت واقعا، مرد کاملی بود. ایشون وقتی من درسشون میرفتم مثلا 22 سال عمرم بود، به من فرمودن که سجده هاتون رو طولانی کنید. بعد یه چیزی گفتم، من خندم گرفت، تو دلم خندم گرفت جلویشون که نخندم بیاده بود. گفتم قبل از این که شکمتون گنده بشه مثل ما نتونید دو تا سجده درست برید، سجده هاتون رو طولانی کنید. آقا شکمتون گنده بشه مثلا فرض کن به سن ما برسید، سجده سجده است دیگه. دیدم نه واقعا فرق میکنه، الان که به این سن رسیدیم میبینیم فرق میکنه. یه جوان یک ساعت بره تو سجده احساس خستگی نمیکنه؟ احساس خستگی میکنه آخه. الان در بین این جمع بزرگترهای ما هستن که میخوان دو رکعت نماز صبحشون رو بخونن، یه نماز مغرب بخونن، بعد صندلی بیارن بگذارن، نمیتونه درست سجده بکنه، تقصیر خودش هم نیست، همین نماز هم ازش میخوان. خب این چجوری میخواد همین الان حالا یک سجده بره مثلا فرض کن که 50 مرتبه بگه الهی علاف، نمیتونه سجده. بعد از هر نمازی آقا مهدی مستحب به انسان سرش رو بگذاره به سجده، 100 مرتبه بگه شکرن 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 شکرن، چیزی هم طول نمیکشه، یک دقیقه و نیم طول میکشه. اما یک کسی که سرش به مهر نمیرسه الان سجده واجبش رو نمیتونه انجام بده، شکرنش پیشکش، این باید زمانی سجدش سوک میکرد که حالی داشت. روزه مستحب، نماز شب، خیلی از کارهای عبادی، خیلی از کارهای عبادی. الان یه عده از رفقای ما از کربلا برگشتن، بیش از 100 نفر الحمدلله همه جوان رفتن کربلا، از نجف پیاده رفتن به کربلا. خب این 100 نفر پیاده رفتن بکرد، اما در عنفوان جوانی قدرت شادابی از نجف 100 کیلومتر رفتن به کربلا. ولی یک کسی که سنی ازش گذشته، 50 سال 60 سال فرتود شده، این میتواند بره؟ نه. وقتی نتواند برود نتیجه این میشود که نمیتواند توشه برداره، نمیتونه این چمدون آخرتشو پر کنه، نمیشود پرتر کند. بنابراین شما جوانها از الان این حدیث امام مجتبی رو بنویسید روی میزتون، روی صفحه لپتاپتون، روی بک‌گراند صفحه لپتاپتون این حدیث رو بنویسید. یا جناده استعد دل سفرک، آماده سفرت باش، شما در جوانی آماده سفر باشید، آماده سفر قیامت باشید. میشه؟ بله. بنده به یه آقایی که 70 سال عمرش بود خواستم تلنگری به دلش بزنم، گفتم که شما کفنتون رو خریدی؟ برخورد بهش. خب 70 سال عمرته، پاد لبه گور نیست، توی گوره، 70 سال عمر، پیغمبر 63 سال عمر کردن. بهش میگم آقا کفن تو خریدید، وصیتتون نوشتید، بهش برخورد واقعا. مثل که مثلا من طلب مرگ او رو کردم. بعد دیدم شب جمعه بود در کربلا، نشسته بودم توی حرم امام حسین پشت سر مبارک. حالا هم نشد 5-6 سال قبل بود، دیدم که یک جوان 15-16 ساله، یعنی مسلم 17 سال 18 سال نداشت، اینقدر نوجوان بود، یه جوان 15-16 ساله، آقایان، بزرگترها، مسنها، میان سالها، یه جوان 15-16 ساله رفته بود کفن خریده بود، آمده بود رفته بود تو زاویه حرم امام حسین، تو زاویه زریح کنار قبر علی اکبر، این کفن رو از بالای زریح میمالید به پایین زریح به عنوان که تبرک کنه کفن. خوبم هست که کفن رو که میکنیم تبرک کنیم به زریح، میمالید به زریح حضرت علی اکبر و همینطور عشق میریخ. گفتم ببین تفاوت را از کجاست تا با کجا. آقا 70 سالشه. من به عنوان توصیه و خیرخواهی میگم کفنتون رو بخرید، کفنتون رو خریدید بهش بر میخوره. جوان 15 ساله کفن خریده، کفن رو تبرک میکند، گریه میکند، شب جمعه دست به زری امام حسین انداخته که آقا این کفن منه، بنابراین لباس آخرت منه، بنابراین همتی بدرقه راه کنه طائر قدس که دراز از ره مقصد و من نوسفرم. چقدر تفاوت. پس این بچه حالا نگیم وقت تو این نشه بچه آقایون 15 سال نگم ما گفت بچه، این نوجوان عزیز در 15 سالگی آمادگی داره پیدا میکنه برای سفر رفتن، و اون آقای 70 ساله هنوز بچه است، نمیفهمه که باید رفت. این در 15 سالگی پخته شده، رسیده اونه. الان مثلا بنده به ایشون بگم، شما میخواد چیکاره بشید میگی؟ مثلا هیچ آرزویی در ذهنش باشه میگه. اما الان من حق دارم مثلا به ایشون بگم که بابا جان الان شما مثلا 15 سالته، برای سفر آخرتت و روزی که بری از الان تا آخر چه برنامه ریزی کردی؟ برنامه ریختی یا نریختی؟ نوشتی که چه چیزایی لازمه که تو چمدون آخرتمون بگذاری؟ مثلا میخواد بره سفر مکه، بهش توصیه میکند مدیر کاروان، رئیس کاروان، میگه آقا استامینوفن کدئین نذاری توی چمدونی. چرا آقا استامینوفن کدئین؟ ماشاءالله الحمدلله اینجا مثل نقل و نبات میخوریم دیگه، هر چیز میگه آقا استامینوفن کدئین بخور. میگه آقا جان استامینوفن کدئین در مثلا عربستان ممنوعه، حکم مواد مخدر داره، میگیرن ازت. خب پس میدونم که همچین چیزی اصلا در چمدان من نباید باشه. دیدی فلان کشور مثلا این ماده، این مساله قاچاقه. در اروپا شما حق ندارید تو چمدونتون کشک باشه، اگه کشک باشه حسابی کشکی بهتون گیر میدن، پدر آدم در بیارن. کشک یا یه چیزی هست که اصلا به ذهن انسان خطور نمیکنه که اشکالی نداره، میری یه جایی میبینی همین باعث گیرت شد. سریشه چسب پودر دیگه، پودر سبز رنگ برای حرم عجل بن عدی رضی الله عنه و ارضاه آینه کار برده بودیم که اونجا آینه کاری کنه. خب آینه کار گفتش که آقا باید سریش بیارید که با گچ قاطی کنیم به چسبون چشم. یک کیسه سریش خریدیم بردیم تو فروشگاه، گفتن اینا چیه، پودرا چیه؟ گفتیم سریش. گفتن سریش یعنی چی؟ ما سریش نمی‌فهمیم یعنی چی. حالا برو پدرت خوب مادرت خوب، سریش یعنی چسب. گفتن نه، باید بره آزمایشگاه تا ببینیم این چیه، این پودری که شما وارد کشور ما کردید. ان لله و ان الیه راجعون. شما اینجا بیست ما ببینیم این تهش چیه، باید بره آزمایش. آه خدا پدر سفارت بیا مرزه خلاصه، اونا آمدن گرفتن و گفتن نه اینا مال ماست و حل شد. خواهم عرض بکنم بعضی چیزا در چمدون ما نباید باشه. آقا والدین شدن در چمدون ما نباید باشه. وزر و بال مردم نباید تو چمدون آخرت ما باشه. آه نباید پشت سر ما باشه. بی ادبی و فحش دادن و پرخاشگری نباید در چمدون ما باشه. چیزایی که نباید باشه که اگر باشه گیر میدن چیه؟ حق الناس، بدهکاری مردم، امانت مردم، این مسئله امانت خیلی مسئله عجیبیه. حتی افراد فرهیخته، گاهی افراد متدین ما میبینید نسبت به مسئله امانت داری بی تفاوتن. گفتم خونه یا آقایی متدین، اهل فرهنگ، اهل مطالعه، نگاه کردم به قفسه کتابش، دیدم ایب مثلا تو این قفسه کتاب، این که 1000 تا کتاب داره، یه تعدادی از کتابا آشنا به نظر میاد. حالا این آقا مثلا فرض کن 15 سال پیش خونه ما رفته آمد داشته، بعد خودش آمد گفتش که آقا این کتاب مال شماست، میدونم یه مثلا 25 جلد 30 جلد کتاب این آقا برده که مثلا بیاره و 15 سال گذشته. امام حسین شب عاشورا خودشون آماده سفرن، چه سفری؟ اصحابشون آماده سفرن، چه سفری؟ شب عاشورا به اصحابی که مانده بودن، یعنی به بریر و به هانی ابن عروه و مسلم ابن اوسجا و زهیر و که و که و این نیکبختان عالم، به حبیب ابن مظاهرها فرمودن که فردا مبادا کسی از شما بدهکار به مردم باشه یا امانتی از مردم دست شما باشه فردا با من کشته بشه. اگر بدهکار به مردمید یا امانتی از مردم در دست شما هست، مبادا فردا با من کشته بشید، من کاری نمی کنم برای شما، برید امانتتون رو یا بدهکاریتون رو بدید، نمیخواد با من کشته بشید. عجب. پس این چیزا نباید در چمدان من باشه. حالا چرا ما باید این حدیث رو، حدیث امام مجتبی رو که با جگر پاره پاره برای جناده گفتن یا جناده استعد لسفرک و حصل زاد قبل حلول اجلک، برای مثلا